آن قطره که راز دل دریا باشد، آن قطره که راز دل دریا باشد.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود بر شما همیهنان گرامی و ارجمند، صبح جمعتون به خیر و نیکی انشاءالله. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 10 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه 29 تیر سال 1397 در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. همایش زکات با هدف تبیین راهکارهای ترویج این فریضه الهی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی در شیراز برگزار شد. آقای فتاح در این همایش گفت زکات هر منطقه برای مردم آن منطقه خرج می شود و تحت هیچ شرایطی از آن منطقه خارج نمی شود. وی گفت 60% زکات جمع‌آوری شده برای فقرا، مساکین و محرومین و 40% برای کارهای عمرانی هزینه می شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی با بیان این که در سال گذشته 370 میلیارد تومان زکات در کشور جمع‌آوری شده، از افزایش آن در سال جاری خبر داد و گفت
برنامه ما این هست که 20% اضافه کنیم بر زکات جمع‌آوری شده و به حدود مثلا 450-60 میلیارد تومان عدد زکات ما در 97 برسه، که در این تقریبا 4 ماهه برنامه محقق شده.
نماز عباد سیاسی امروز تهران به امامت آیت الله خاتمی در مصلی امام خمینی برگزار می شود. در مراسم امروز حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت به مناسبت هفته حج سخنرانی می کند. آقای پیشنمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران:
نماز جمعه در مصلی امام خمینی و به امامت آیت الله سید احمد خاتمی برگزار میشه. برنامه از ساعت 11:40 شروع خواهد شد و در پای مصلی از ساعت 11 باز میشه. سخنان قبل از خطبه حجت الاسلام و مسلمین قاضی اسکر نماینده محترم علی فقیه در سازمان حج و زیارت هستند که به مناسبت آغاز سفر حج و هفته حج و همینطور میلاد امام رضا علیه السلام صحبت خواهند کرد و بسته‌های مناسبتی هم به همین مناسبت‌های تقویمی تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد. غرفه‌های معرفی، کتاب‌های مفید و خدمات مشاوره رایگان در موضوع خانواده، احکام و مسائل حقوقی و همینطور فوق برنامه مخصوص کودکان و جوانان تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد. و این هفته ما میزبان خدام حرم رضوی هستیم که به مناسبت همین ایام در نمازجمعه تهران شرکت می‌کنند و برنامه‌هایی را هم به عهده دارند که همراهی کنند در برگزاری مراسم به مناسبت ایام میلاد امام رضا علیه السلام.
ادامه ی خبرها. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه گفت این ستاد در اجرای مأموریت اصلی خود برای رفع محرومیت از جامعه طی سالهای گذشته توانسته با سرمایه گذاری 42 هزار میلیارد تومانی 400 هزار شغل در کشور ایجاد کند. آقای مخبر در آیین افتتاح بیمارستان 96 تخت خوابی شهید ستاری شهرستان قرچک افزود مهمترین مأموریت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رفع محرومیت از جامعه و توانمندسازی نیازمندان است. وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و وزارت بهداشت در تکمیل 10 بیمارستان نیمه تمام گفت سال 94 این تفاهم نامه منعقد و در کمتر از 2 سال 7 بیمارستان افتتاح شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ساماندهی مسائل دارویی به ویژه برای بیماران خاص را از فعالیت‌های مهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برشمرد و گفت به منظور حمایت از بیماران نیازمند بیمارستان 800 تخت خوابی تخصصی احداث می‌شود تا بیماران دارای وضعیت مالی نامناسب کشور شناسایی و در این بیمارستان درمان شوند. وی همچنین از احداث 4 مرکز درمان سرطان در تهران، اهواز و نجف آباد خبر داد.
همزمان با دهه کرامت، هدیه‌های بنیاد برکت و وزارت بهداشت به محروم‌ترین مردم کشور از خدمات درمانی. شهرستان‌های جنوب شرق تهران، جایی که حدود 1,000,000 نفر جمعیت دارند اما دارای 1 بیمارستان دولتی با 120 تخت هستند.
در حاشیه شهر تهران متاسفانه شهرستانای زیادی که داریم خدمات درمانیمون کمترین هست. حتی شاید باورشون نشه مردم، ولی در مقایسه با شهرهای مرزی میتونیم بگیم که اینجا خدمات کمتر هست. تعداد تخت در ورامین به ازای هر 1,000 نفر 0.3، در حالی که در کشور متوسط 1.6 هست.
بیمارستانی 350 تخت خوابی که قراره تا 3 سال آینده در ورامین ساخته بشه. این جایگزین بیمارستان قدیمی و فرسوده شهرستان میشه. پس از ورامین به قرچنگ رفتیم برای افتتاح بیمارستانی که دولت 7 سال پیش عملیات اجراییش را آغاز کرد اما توان تکمیل آن را نداشت، تا اینکه با ورود بنیاد برکت بالاخره در کمتر از 18 ماه تکمیل شد و به بهره برداری رسید. بیمارستان برکت شهید ستاری به 300,000 نفر ساکن قرچنگ خدمات درمانی ارائه میکنه. حالا 2 بیمارستان دولتی به همراه 1 بیمارستان تامین اجتماعی به مردم ساکن در جنوب شرق استان تهران خدمات درمانی ارائه میکنه و به زودی بخش غیر دولتی هم در این حوزه فعال میشه. با افتتاح این بیمارستان تعداد تخت‌های بیمارستان‌های دولتی در شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران به 184 تخت افزایش یافت. قراره تا 3-4 سال آینده 5 بیمارستان دولتی و غیر دولتی دیگه در این شهرستان‌ها هم افتتاح بشه. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، قرچک.
ادامه خبرها. امروزه امامزادگان و بقای متبرکه در کشور به مراکزی برای ترویج دین و ارزش‌های دینی تبدیل شدند. بقای متبرکه از آنچنان ظرفیتی برخوردارند که در صورت برنامه‌ریزی صحیح میتوان با استفاده از ظرفیت معنوی این اماکن مذهبی خلأهای فرهنگی را پر کرد.
سالانه 160 میلیون زار به امامزادگان کشور مشرف می شوند.
ما در کشور عزیزمون 8051 امامزاده واجب و تعظیم داریم، آستان مقدس امامزادگانی که در سرتاسر نقاط کشور پراکنده شدند. از این 8051 بقعه متبرکه در طول سال بالغ بر 160 میلیون نفر بار زیارت صورت می گیره در ایام نوروز و در ایام تابستان، ایام محرم و صفر که خب بیشترین زائرها به بقای متبرکه مشرف میشن.
سازمان اوقاف و امور خیریه در سالهای اخیر تلاش کرده امامزادگان و بقای متبرکه به قطب فرهنگی تبدیل شوند. حجت الاسلام موسوی متقی، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه:
سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی قانونی بقای متبرکه طی سالهای اخیر برنامه‌های متعدد و متنوعی رو در حوزه فرهنگ و برنامه‌های فرهنگی تدارک دیده که این امامزاده‌ها میزبان مردم هستند و مدت حضور مردم در امامزاده‌ها از 10 دقیقه به بیش از نیم ساعت افزایش پیدا کرده، با برنامه‌ریزی در خیمه‌های معرفت، برنامه برای مناسبت‌های مختلف، سخنرانی‌ها و ارائه مشاوره‌های خانوادگی و مشاوره‌های دینی به زائران و مجاوران، برگزاری کلاس های سبک زندگی که دیگه از برنامه های فرهنگی است که در مواجهه با آسیب های اجتماعی همکنون در حال برگزاری است.
درآمد امامزادگان و بقای متبرکه فقط صرف هزینه های آستان امامزاده می شود. خیران علاقمند جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی اهدای کمک ها و نزورات خود به آستان مقدس امامزادگان می توانند به پایگاه اطلاع رسانی سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی اوقاف.ir مراجعه نمایند.
و آخرین خبر این که معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت در حال حاضر 12,000 نفر به دلیل صدور چک بی‌محل در زندان به سر می‌برند که در صورت اصلاح قانون چک دیگر شاهد این تعداد زندانی چک نخواهیم بود. آقای رومیانی افزود بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان زندان‌ها حدود 18,000 زندانی بدهکار غیر عام نظیر بدهی چک و مهریه در زندان‌های کشور به سر می‌برند. وی خاطر نشان کرد سال گذشته حدود 11,000 زندانی جرایم غیر عام که حجم بدهی آنان حدود 1000 میلیارد تومان بود با تلاش ستاد دیه و حمایت‌های مردم آزاد شدند. امروز جمعه 29 تیر سال 1397 هجری شمسی است، برابر با ششم ذی‌قعده سال 1439 هجری قمری و 20 جولای سال 2018 میلادی. اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13، غروب آفتاب ساعت 20:18 و زمان اذان مغرب ساعت 20:38 خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما با مجموعه خبری ساعت 10 رادیو معارف. روز خوبی داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون.
زندگی آرامش دلارامی
يا رب سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي
راديو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما
سبحانك ربي
راديو معارف
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود
صبح امید است و شام غم به سر آید ساز طرب هم سرود خود به سر آید
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست
اللهم و نحن عبید و کتائقون
تا بهار راهی نیست تا شمیم عطر نرگس تا استقبال تو تا جمعه ظهور
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت سرسبز میگردد زمین از برکت موت گفتن میآید و روشن میکند یک روز چشمان من را آفتاب قامت موت
بسم الله الرحمن الرحیم شهر آینه دار می شود با یک گل شهر آینه دار می شود با یک گل پروانه تبار می شود با یک گل گفتن نمی شود ولی می بینند یک روز بهار می شود با یک گل آقا یا صاحب الزمان در مشرق انتظار چشم به راه خورشید توییم طلوع کن که رو به تو ایستاده ایم و دست بر سینه سلام ما را پاسخگو
السلام علیک یا حجت الله فی ارضه السلام علیک یا عین الله فی خلقه السلام علیک یا نور الله الذی يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين
سلام عرض میکنم به شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه تا جمعه ظهور با افتخار خدمتگزار شما هستم از این برنامه این هفته بنده حسن حیدرزاده افتخار دارم که توی این برنامه همراه شما باشم دوست خوبم استاد عزیزم جناب آقای حبیبی رفتن مشهد که انشالله آماده بشند ویژه برنامه دهه کرامت رو از فردا شب از کنار مسجد شریف حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام از اون فضای ملکوتی تقدیم شما بکنند توفیق ندارند که امروز در این برنامه باشند و این برنامه رو به بنده سپردن امیدوارم بتونم امانتدار خوبی باشم در خدمت شما هستیم برنامه تا جمعه ظهور رو صبح روز جمعه 29 تیر ماه 1397 در خدمت شما آغاز میکنیم. بخشهای مختلفی رو هم دوستانم تهیه و تدارک دیدن. در طول این 80 دقیقه‌ای که خدمتتون هستیم به شما عرضه میکنیم و تقدیمتون میکنیم. بخش گزارشی داریم، عهد قرآنمون رو انشالله رأس ساعت مقرر به جا میاریم، سوره مبارکه انفال آیات 62 تا 65، صفحه 185 قرآنهای مرسومتون رو باز کنید و آماده داشته باشید تا موقعش برسه. بخش نمایشی داریم، یک کارشناس خوب در برنامه‌مون حضور دارن، صحبت می‌کنیم با ایشون در مورد موضوع برنامه، از ایشون نکات خوبی رو خواهیم شنید. معرفی کتاب داریم که مثل همیشه با حضور گرم شما این بخش رو تقدیمتون می‌کنیم و نقد فعالیت‌های رسانه‌ای آخرالزمانی هم خواهیم داشت. امروز 48مین عهد خودمون رو با حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف و با خودمون و با دلهامون انشالله خواهیم بست. همراه ما باشید تا ساعت 11:30.
ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو،
میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای.
خب عزیزان شنونده، برنامه تا جمعه ظهور رو تقدیم شما میکنیم، انشالله که توفیق داشته باشیم همراهیتون رو تا پایان برنامه هم داشته باشیم. امروز یه بحثی داریم با کارشناس خوب برنامه. من اول ایشون رو معرفی کنم، حجت الاسلام و المسلمین سید روح الله موسوی کارشناس برنامه امروز هستند و از پژوهشگران و کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت. اجازه بدید که سلام علیکم هم با ایشون داشته باشیم. حجت موسوی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام الله علی المهدی و علی آبائه. خدا شکر هستم از این که توفیق پیدا کردم برسم خدمت شما و شنوندگان عزیز و فهیم و فرهیخته رادیو معارف در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای موسوی. عزیزان شنونده، ما امروز یک جمله از امیر مؤمنان و همچنین از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه اجمعین رو می‌خوایم پیشانی نوشت برنامه‌مون کنیم و در موردش صحبت کنیم. در روایتی وارد شده که از خصوصیات و ویژگی‌های یاران حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن، به طور مشخص ویژگی یاران حضرت حجت این هست که دلهاشون با هم یکیه، همدلند و این همدلی یه محور داره، بر اساس اون محور و اون مرکز دور هم جمعن، دلهای عاشقان و یاران حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. حالا در مورد این محور و این مرکز صحبت خواهیم کرد و نکاتی رو از کارشناس برنامه خواهیم شنید. حالا این سوال رو ما از شما عزیزان شنونده میپرسیم، برای جمع شدن زیر پرچم امام زمان حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف همه باید همدل باشیم، نمیتونیم با دلهای متفرق، دلهایی که هر کدوم به یه راهی میرن، زیر یک پرچم واحد، پرچم امام زمان گرده هم بیایم. حالا شما برای ما بگید، برای اینکه زیر این پرچم همه یک دل باشیم توی دنیای امروز، راه یک دلی رو شما به ما بگید. اگر تجربه‌ای دارید، اگر مطالعه‌ای داشتید، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه بگید، چطور میتونیم زیر پرچم امام زمان همه همدل باشیم، راه رسیدن به این همدلی رو برامون بگید. اما در کنار این سوال، شما راهکارهایی که برامون میگید حتما کاربردی باشه و نکته دیگه این که دلگفته هاتون رو هم برامون بفرستید. روز جمعه است، از صبح که سر از بستر بلند کردید، همه ذوق و شوق امام زمان بیش از روزهای دیگه در ذهن و دلتون داره میگذره، بنابراین حتما مناجات هایی خواهید داشت با حضرت، حتما درد دل و صحبت هایی خواهید داشت. این حرف دلتون رو برامون بفرستید، ما هم استفاده کنیم، هم بخونیم، هم دوستان دیگه با حرف دل شما آشنا بشن. خب حاجی موسوی ببخشید من یه مقداری طولانی شد صحبتم. بریم سراغ این روایت شریف. اول روایت رو بفرمایید و بعد بفرمایید که این همدلی چرا باید باشه، چه ضرورتی داره که ما برای اینکه یار و مددکار حضرت حجت ابن الحسن بشیم باید حتما همدل باشیم.
بله، خواهش میکنم. عرضم به خدمتون که تو بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد 51 صفحه 91 یه روایتی رو فرمودن از امیر کائنات صلوات الله علیه امیرالمومنین علیه السلام، در واقع نقش شده که به حضرت رسول عرض کردن که در واقع امیرالمومنین تو فرمود که من به حضرت رسول عرض کردم که یا رسول الله امنا آل محمد المهدی صلی الله علیه و اجمعین ام من غیرنا، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا بل یختم الله به الدین کما فتح بنا و بنا ینقذون من الفتنه کما انقذوا من الشرک و بنا یؤلف الله بین قلوبهم.
بله،
اینجا در واقع اون جمله کلیدی که ما فعلا باهاش کار داریم همین قسمت هستش که حضرت رسول فرمودن که به ما به واسطه ما اهل بیت هستش که یؤلف الله بین قلوبهم اتفاق میفته.
این جمله رو پیامبر دارن به حضرت علی علیه السلام.
بله، این در واقع جمله از حضرت رسول صلی الله علیه استش که در واقع میفرمان که به واسطه ما اهل بیت هستش که تألیف قلوب صورت میگیره. حالا اینکه در واقع واژه تألیف قلوب به چه معنا هستش اینا خیلی ساده اگه بخوایم دم دستی برای شما عرض بکنیم و برای بینندگان عزیزمون
شنوندگان داریم.
بله، به شنوندگان عرض میکنم با توجه به فرصتی که ما داریم بحث همین در واقع همدلی یا بهتر بگم جمع شدن دلها هستش حول یک محور. در واقع شما نگاه کن مثلا یک کتابی رو که می‌نویسن گاهی وقتا می‌نویسن که تألیف یا مؤلفش فلان شخص هستش، یعنی یک سری در واقع مطالبی احیاناً در یک سری موضوع در ریز موضوعات مختلفی رو یک نفر اومده گردآوری کرده حول یک محور مهم در واقع
موضوع اصلی کتاب. درسته،
به خاطر میگن تألیف کرده، مثلا تألیف فلان شخص یا مؤلفش فلان شخص هستش. داستان همینجا همین شکلی هستش، یعنی تألیف قلوب اینجا گرد آوری در واقع قلبها دلها حول یک محور هستش.
بله.
ما در قرآن هم حالا آیاتی داریم که انشالله ظاهرن جلوتر بهش میپردازم.
بله بله.
دو تا یا سه تا ما آیه در قرآن داریم که پیرامون همین موضوع هستش، تألیف قلوب هستش، با حالا با شاخصه های خاصی که اونجا هستش. حالا این در واقع روایت اصلی هستش که در واقع ما قرار پیرامونش بیشتر صحبت بکنیم. تا اینجا فکر کنم که صرف خواندن روایت کفایت میکنه اگر دستور دیگه.
خواهش میکنم. سوال بعدی من اینه که حاج آقا بفرمایید این تألیف قلوب چه ضرورتی داره برای اینکه در جامعه امام زمانی بخواد صورت بگیره؟ چرا باید دلهامون رو یکی کنیم تا در خدمت امام زمان باشیم؟
عرضم به خدمتون که همونطور که از اسمش پیداست عرض کردم خدمتون که تألیف زمانی اتفاق میفته که در واقع یک سری حالا اشیا یا یک سری مثلا مسائل، اینجا بحث دل هستش، در واقع فاصله پیدا کرده باشن یا نباشه، اینجا
درسته.
در واقع جمع نباشن با هم دیگه، این تألیف اینجا معنا میده. فرض کنید که یک جامعه ای که ما مدعی این باشیم که جامعه قرار امام زمانی باشه، زمانی ما میتونیم بگیم یک جامعه امام زمانی و مهدوی هستش که یک محور خاص داشته باشه و حقیقتا نه فقط ادعایی، یه عده از مردم که نه همشون به صورت کلی، حالا ممکنه تک و توک توشون اتفاق نیفته، ولی به صورت کلی این جامعه حول محور امام زمان باشه. تو روایت هم اگه شما بیشتر در واقع ما بخوایم در واقع دقت بکنیم، اینجا حضرت فرمودن یؤلف الله بین قلوبهم بعد عداوت الفتنه، یعنی که مطمئنن در این جامعه ای که مدعی انتظار و ظهور و پرچمداری حضرت حجت هستش فتنه هایی پیش میاد، یک سری مشکلاتی هست باید تحمل کنن، حالا مشکلات مختلفه در واقع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، احیانا همونطور که از روایاتمون برمیاد. حضرت فرمودن که این در واقع با محوریت حضرت حجت که در واقع به دست خداوند صورت میگیره، اینا باید از این فتنه ها جان سالم به در ببرن با محوریت اون تألیف قلوبشون. یعنی این در واقع تألیف قلوب، این جمع شدن دل ها باعث میشه که اینا یک دست باشن. حالا فرض کنیم یکی از شرایط در واقع ظهور، علائم رو عرض نمی کنم، یکی از شرایط ظهور این هستش که در واقع آمادگی مردم. یقیناً اگر مردم مثل دانه های تسبیحی که از هم در واقع گسسته شده تیکه تیکه باشن کسی نمیتونه در واقع ادعا بکنه که این جامعه مطمئنا آمادگی برای ظهور داره. اما اگه نخ تسبیحش سر جاش باشه و به همدیگه وصل باشن، این نخ تسبیح میتونیم ادعا کنیم که در واقع این جامعه آمادگی اون رو داره که در واقع برای یاری امام زمانشون بخواد قیام کنن و مدعی بشن که حداقل ما منتظر امام زمان هستیم در خدمت هست.
خب خیلی ممنونم. فکر میکنم برای اول برنامه به عنوان مقدمه خوب بود. انشاءالله باز هرچی بیشتر بریم داخل بحث نکات جزئی‌تر و کاربردی‌تر میشه و راهکار هم انشاءالله از شما خواهیم شنید. همونطور که از شما خواهیم شنید، از الان تا اون لحظه از عزیزان شنونده هم میخواهیم بشنویم. قرارمون این بود که ما قرار انشاءالله با امید خدا تمرین کنیم زیر پرچم حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا جمع بشیم و با هم خدمتگزار اون حضرت باشیم. برای اینکه به اونجا برسیم باید همدل باشیم. حالا برای رسیدن به این همدلی چه کار کنیم؟ شما عزیز شنونده هر جا که هستید یه مقدار روی موضوع فکر کنید. چطوری میتونیم همدل باشیم تا به یاری خدا برسیم، به اون روزی که در زیر پرچم حضرت حجت ابن الحسن همه گرد هم بیایم. ما راه‌های ارتباطی رو هم داریم که برای شما عزیزان تعریف کردیم. صداتون رو از طریق خط تلفنمون میشنویم، 329 10 552 با پیش شماره 025، و متن‌های شما عزیزان رو از طریق سامانه پیام کوتاهمون 30553. بیا ابن زهرا، بیا 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 ما حلقه اگر بر در مقصود زدیم، از بندگی حضرت معبود زدیم. این الفت ما به دوست امروزی نیست، یک عمر دم از مهدی موعود زدیم. ای جان جهان، عیان تو را باید دید، ای جان جهان عیان تو را باید دید، با دیده خون فشان تو را باید دید، در مسجد سهله از فرج باید گفت، در مسجد جمکران تو را باید دید. زهرا بیا 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 ابن زهرا، بیا 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 ابن زهرا، بیا بیا بیا. اشعاری رو شنیدیم با صدای شاعر اهل بیت جناب آقای مجاهدی بزرگوار. بیا ابن زهرا، بیا 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 یا زهرا، بیا بیا بیا. خب شنوندگان عزیز، در ایام دهه کرامت به سر میبریم. این روزها رو به شما تبریک میگیم. انشالله که زندگیتون زیر سایه حضرات معصومین و به ویژه این دو خورشید بزرگواری که در ایران زیر سایه‌شون زندگی میکنیم، حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین برادر بزرگوارشون حضرت شاه چراغ که امروز منصوب به ایشون هست، انشاءالله زندگی هاتون با برکت باشه. از شما خواستیم به همون بگید چطور میتونیم تمرین کنیم همدل باشیم تا زیر پرچم حضرت حجت ابن الحسن گرد هم بیاییم. بیا 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 ابن زهرا، بیا بیا. آقای بهرام عیدی از تبریز گفتن تنها راه همدلی یاران آقا فقط و فقط تقویت ایمان به خداوند تبارک و تعالی و تقوای الهی است. خدا ان شاءالله به هممون عنایت کنه. 919-2818 هم گفتن با اطاعت از خدا و معصومین میتوان زیر پرچم اسلام همدلی را حفظ نمود تا به یاری امام زمان نائل شویم. بیا 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 بیا. و آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه استان اصفهان. با صله رحم و گرفتن دست نیازمند می توانیم زیر پرچم حضرت امام زمان همدل باشیم. انشالله که همینطوره. یکی از راه های همدلی اینه که همدیگر رو کمک کنیم برای اینکه به امام زمان نزدیکتر بشیم.
بیا 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 یبن زهرها بیا.